بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خوفا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قبل از ورود در بحث تفصیلی ارث و بعد از بیان اصل جامع ارث، این دعایی را که در توزیع اموال انسان را به احتیاط وادار میکند نازل فرمود. آیه اول این است که باید بترسد، این امر است و تهدید است، حتما باید بترسد کسی که به ایتام دیگران تعدی میکند مبادا گرفتار روزی بشود که به ایتام او هم تعدی بشود. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافَ عَلَيْهِمْ. قرآن برای اینکه اون معارف را تبیین بکند هم از راه تعلیل و هم از راه تمثیل استفاده میکند. از راه تعلیل می‌فرماید به اینکه عمل هر کسی زنده است و ارتباط مستقیم با او دارد، که این آیاتش دلالت تام دارد. از راه تمثیل این است که گاهی می‌فرماید شما به این فکر باشید، این صورت را مجسم کنید که در زمان پیری دارای بچه‌های خردسالی هستید و قدرت کسب هم ندارید. در زمان پیری در دوران سلامت سعی کردید برای دوران پیریتون یه ذخیره‌ای فراهم بکنید، یه باقی، یه ملکی فراهم بکنید. وقتی عائله‌مند شدید از اون باغ استفاده کنید. اگر در زمان پیری آسیبی به اون باغ برسد، آتشی بیاید و همه اون باغ را بسوزاند، شما در اون حال چه میکنید؟ عائله‌مند هستید و قدرت کسبم ندارید و تنها منبع درآمدتون هم همین باغ بود که سوخت. این را در اواخر سوره مبارکه بقره برای حال پیری ترسیم کرده است که این تمثیل است. گذشته از این که اون برهان مطلب را تأمین میکند، این تمثیل هم در تربیت انسان نقش دارد که ناری بیاید فیه اعصارم فهترغت، که این مال اواخر پیریست. در اواخر سوره مبارکه بقره این مثال رو ترسیم کرد. برای بعد از مرگ هم یه همچین مثال رو ترسیم میکنه. این فرمود شما فرض کنید فرزندان صغیری رو گذاشتی و یک مالی هم برای تأمین اینها از شما مونده است و این مال هم به دست دیگران رسید و اون دیگران هم در این مال به جا مونده شما طمع کردن و این ذریه ضعاف شما هم قدرت دفاع ندارن، قهرن باید به تنگ دستی بیفتن بدون سرپرست. اگر تحمل این وضع برای شما دشوار است، بدانید که نباید به ایتام دیگران بدرفتاری بکنید. از طرف دیگر قرآن کریم یک کتاب تمثیل محض نیست، یک کتابی است که واقعیت ها را به صورت مثل بیان می کند. چون این چنین است پس ممکن است اصلش واقعیت داشته باشد، چه اینکه دارد. یعنی اگر کسی به ایتام دیگران ستم کرده است، مبتلا می شود که به ایتام او هم ستم می شود. اونگاه این سوال ظهور می کند که چرا اگر کسی بد کرده است بازمونده های او باید بچشن. از طرفی هم قرآن کریم دارد که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار گناه دیگری را نمی کشد. وازره یعنی نفسی که وزر را تحمل می کند. هر کسی وازره وزر خودش است. وازره یعنی حامله وزر، اون نفسی که بار گناه را حمل میکند. هیچ وازره‌ای وزر نفس دیگر را حمل نمیکند. ولا تزر وازرتون وزر نفس وازرتن اخرى، لا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی بذر نفس دیگر را. اگر این است، چگونه انسانی بد می کند و نوه های او می چشند؟ قرآن کریم این را در دو بخش شرح می دهد. بخش اول این که هر عملی که از هر انسانی صادر بشود این زنده است، این از بین نمی رود. مبادا کسی خیال کند کاری کرد و تاریخ او را فراموش کرد یا در جهان محو شد، این چنین نیست. ما از این کار گذشتیم، وگرنه اون کار در جای خود در عالم واقع شده است. چون واقع شد اثر دارد، ممکن نیست نابود بشود. البته عدم نسبی است، یعنی اون چرا که قبلا انجام دادیم الان وجود ندارد، چه این که اون چرا که الان انجام میدیم قبلا وجود نداشت. این عدم نسبی است نه نفسی، این شی واقعا موجود است. اگر واقعا در جهان موجود بود اثر دارد، پس هیچ عملی از بین نمی رود. این یک مطلب است. و عملی که موجود است یه موجود بیگانه نیست، به یک جایی مرتبط است، اون دو مطلب. و تنها جایی که عمل به او ارتباط دارد ارتباط تکوینی، همون عامل است. این سه مطلب. پس اصل عمل زنده است و از بین نمی رود و یقیناً به یک جایی مرتبط است، چون یک شیء بیگانه‌ای در عالم نیست که منفرد باشد. و تنها جایی که عمل به اونجا وابسته است خود عامل است. لذا آیاتی که در سوره اسراء است، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، یا اون که در سوره حامیم سجده است، من عمل صالحا لنفسه و من اساء فعلیها، این گونه از آیات نشون میدهد که عمل عامل را رها نمیکند. آیه 46 سوره حامیم سجده این است که من عمل صالحا لنفسه و من اساء فعلیها. اینجا که آمد من عمل صالحا لنفسه و من اساء فعلیها، این لام و علا، لام انتفاع و علیه ضرر است. اما اون چی که در سوره اسراء آمده است، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اون لام لام اختصاص است نه لام انتفاع، تا گفته بشد به این که در جمله اول گفته شد فلها، در جمله دوم باید گفته می شد فعلیها. آیه 7 سوره اسراء این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، یعنی فل انفسکم. این لام اول لام انتفاع نیست تا لام دوم برای مشاکله باشد و در حقیقت بین اسأتم فعلیها باشد. این لام لام اختصاص است، یعنی هر کاری که کردید مال خود شماست. این احسنتم فل انفسکم فل احسان مختص لانفسکم و این اسأتم فل اساعت مختصتون لکن، که لام لام اختصاص است، مثل المال لزید یا هزن کتاب لزید. چون لام اختصاص است نه لام انتفاع، لذا اساعه و اسیانش یکسان است. عمل مختص عامل است، هرگز عامل را رها نمی کند. هم عمل هر کسی با اون عامل رابطه دارد اون رها نمی کند، و هم این که هیچ انسانی از عمل دیگر طرفی نمی بندد عمل دیگران. رضا فرموزه لیس للانسان الا ما سعا. پس گذشته از اون مطلب اول که اصل حیات عمل است و عمل زنده است، دو تا حصر هم از قرآن استفاده می شود. حصر اول این است که عمل مخصوص عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، یعنی اسأتم لانفسکم. الاحسان و الاساءه مختص لعاملهما. معنای انتفاع را نمیده، چون اگر معنای انتفاع را بده ما در مسئله اساءه باید بگوییم و این اسأتم فعلیها، بعد بگیم از باب مشاکله اونجا گفته شد فلها. آیه 46 سوره حامیم سجده مال انتفاع است. بذار فرمود من عمل صالحا فلها و من عمل سیئا فعلیها، من عمل صالحا فلانفسهم و من اساء فعلیها. این لام و علاست که در سوره حامیم سجده بود. اما این آیه هفت سوره اسراء لام انتفاع نیست، لام اختصاص است که عمل مختص عامل است. پس گذشته از اون مطلع اول که عمل زنده است و از بین نمی رود، دو تا حصر هم هست. این که هر عملی مخصوص عامل است برابر آیه هفت سوره اسراء، یکی این که هیچ کس جز از راه عمل خود متأثر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعا. این دوتا هست که همبران به هم فرق میکنند. یک هست این است که عمل مخصوص عامل است، هست دوم است که عامل جز از راه عمل خود متأثر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعا. قهرن و ان لیس علی الانسان اونم الا ما سعا، کلها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. پس یکی این که عمل هر کسی مخصوص اوست، او را رها نمی کند. حصر دیگر اینه که هیچ کسی جز از راه عمل خود متأثر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعا. این خطوط کلی رو قرآن شرح می ده. در باره خود انسان شرحش آسان است، در باره گذشته های انسان یا آینده های انسان این نیاز به توضیح دارد. عمودین را یعنی گذشته ها را و آینده ها را هم قرآن مثل خود آدم می داند، یعنی محصول کار گذشته ها را انسان می بیند، محصول کار خود او برای گذشتگان او ظهور می کند. در عمودین یعنی آبا و اجداد از یک سو و احفاد و اسبات از سوی دیگر قرآن نظر دارد که این احتیاج به توضیح دارد. اما اون بخش اول که هیچ عملی عامل را رها نمی کند، در قرآن کریم بحث مبسوطی هست. در سوره مبارکه کهف فرمود هر کس هر کار را انجام بدهد اون را می بیند. آیه 49 سوره کهف این است که انسان در قیامت وقتی نامه اعمال را دید و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. نه وجدوا نتیجة ما عملوا حاضرا، خود عمل را زنده میبینن، حاضر میبینن و عمل هم در اون روز به صورت جزا در میآید، نه اینکه اون تعدی و ظلم را ببینن، نه اینکه اون اهانت را ببینن. حقیقت اهانت به صورت ظهور میکند و همون را میبینن. این چنین نیست که اگر کسی کار خلافی کرده است خود اون معصیت خارجی مادی در قیامت ظهور بکند. درون این معصیت هر چه هست همون را میبیند و بله این عمل من است. و وجدو ما عملو حاضرا. در بعضی از نصوص دارد که عده‌ای در قیامت زبانشون به قدری دراز بشود که اهل قیامت از روی زبان اینها می گذرن، رو زبان اینها می گذرن، اینقدر زبان اینها دراز میشه. خب اگر کسی زبان درازی کرد در دنیا، حتی که بود آبروی این و اون را برد، این زبان درازی او در دنیا به اون صورت ظهور میکنه. این می بیند که زبان درازی اوست، این متن عمل را می بیند، نه اینکه اون اهانت ها و فحش ها را بشنود. اصلا زبان درازی کردن یعنی همین، ریختن آبروی مردم یعنی همین. این را میبیند و وجد و ما عملو حاضر میابند. دیگر اگر مسموع باشد میشنون، اگر مکتوب باشد میبینن و اگر مبصر باشد میبینن و اگر ملموس باشد لمس میکنن، هر چه باشد. و وجدو ما عملو حاضر، و همون را در حقیقت روح عمل است، میدانن که کار اونهاست. مطلب دیگر آن است که این عمل که حاضر است کی رو احضار میکند. عملی بود سالیان متمادی گذشته این شخص در دنیا انجام داده است و الان این عمل حاضر است. حضور بدون احضار که نمی شود. پس به اذن خدا عده این عمل را احضار کردن که او حاضر می بیند. این همان است که در سوره مبارک آل عمران بحثش گذشت، آیه 30 بود. یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تودو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. یعنی چه کار حسن چه کار قبیح، هر کار را که انجام داد او را محضر میبیند، یعنی میبیند یک عاملی او را احضار کرده است. پس در سوره کهف از اصل حضورش خدا خبر داد، در سوره آل عمران از احضارش خبر داد که این را حاضر میکنم. مهمترین سؤال اینه که این کجاست و کی را حاضر میکنن؟ فرشتگانی هستن که ثبت میکنن این حق است، مأموران الهی هستن که به اذن خدا این را احضار میکنن این حق است. اما اون چی که به خود انسان برمیگرده اون را در سوره تکویر اذا شمس کبرت مشخص کرد. فرمود وقتی اشراط الساعه ظهور کرد و بساط بهشت و جهنم گسترده شد و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت غلمت نفسون ما احضرت، هر کس می فهمد که چی به همراه دارد و آورده. تمام این بارها بسته است و در جان خود ما فعلا فشرده است. بعد ما این بارها رو باز میکنیم، اون روز میفهمیم که چی آورده ایم. علمت نفسون ما احضرت از اون مواردی که جمله اثباتی و نکره مفید عموم است، در قبال نکره در سیاق نفی همین است. نکره در سیاق نفی مفید عموم است که خب معروف است، اما جمله اثباتی مفید عموم باشد کم است. این از اون مواردی است که به قرینه سیاق جمله اثباتی مفید عموم است. یعنی علمت کل نفس کل ما احضرت. اونگاه وقتی باز شدیم که فردا می شود یوم النشور، معلوم می شود به همراهمون چی آوردیم. پس هر انسانی مجموعه اون چه که در طی 60 یا 100 یا 80 سال انجام داد است و هیچ ممکن نیست کار انسان از جان انسان جدا بشود. هر کدام از ما یک مجموعه از همه عقاید و اخلاق و اعمالی هستیم که تشکیل دادیم. علمت نفسون ما احضرت، چون به همراه خودمون آوردیم هیچ قابل انکارم نیست. یه وقت انسان رو باز میکنن بیرد به این که روزتون من ریاض الجنه در میاد، یا یه وقتی معاذ الله باز میکنن میبینن حفرتون من حفر نیران در میاد. این چنین نیست که یه قرارداد خارجی باشد نظیر محاکم دنیا که انکار پذیر باشد یا یه امر قراردادی باشد که در محکمه انسان بتواند انکار بکند یا بگوید به این که کمتر کیفر بدید و مانند آن. یه کیفر قراردادی نیست. علمت نفسون ما احضره، اونها در صحنه نفس انسان ترسیم می کنن. عملی که انجام می گیرد انسان ظرفیت پیدا میکند، استعداد پیدا میکند که صورت واقعی این عمل ترسیم بشود. هر کاری را که انسان انجام داد یک روحی دارد که اون روح را این تصویرگران الهی در صحنه نفس تصویر میکنند، یا به صورت مار و عقرب هست یا به صورت جنات و تجریم تحت الانهار است. این چنین نیست که کرام کاتبین یک قلم عادی دستشون باشد بنویسن که زید در فرون روز غیبت کرده است، یا عمر در فرون روز دو رکعت نماز مستحبی خونده است. این که یک کتابت سوری است. اگر این باشد خب انسان یادش نیست. ولی آیه سوره کهف میگوید انسان وقتی نامه اعمال را باز کرد همه را حاضر میبیند. الان کجا یادمون هست که در 30 سال قبل یا 40 سال قبل در فلان مجلس چه گفتیم یا چه شنیدیم؟ آیه سوره کهف خوندیم این بود که انسان وقتی نامه اعمال را باز میکند میگوید همه کارهای اونجا هست، معلوم شود متن کار او را با همه اون صحنه ها اونجا تثبیت میکنه. و وجد و ما عملو حاضرا، اینه که هیچ انکارپذیر نیست. وگرنه بگویم به این که این شخص در فرون روز این حرف زده است، این که یادش نیست. چون یادش نیست میتواند حد اقلش بگوید من یادم نیست. این حد اقل چیزی که هر کسی میتواند بگوید این است که عرض کن خدا من یادم نیست. اونگاه خدا چه حجتی دارد بر این بنده؟ بگوید ملائکه من نوشتن. اون روز که حجت بالغه است و انسان اقرار می کند، با چی اقرار می کند؟ اگر متن عمل را نبیند که یادش نیست. اون روز هم روز ظهور حجت بالغه ی حق است، یعنی طردی صحنه محکمه ترسیم می شود که هیچ کس نمی تواند انکار کند، همه اقرار بکند. اونها هم شاهد هستند ولی حجت بر این مشهود له که تمام می شود و نزدیکترین شاهد خود آدم است، اعضا و جواره خود آدم هست. نه تنها تشهد و السنت هم و ارجل هم بلکه شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین. خب زبان شهادت میدهد، دست شهادت میدهد، پا شهادت میدهد. پا شهادت میدهد یعنی زبان میگوید تو فرون وقت این حرفو گفتی همینجور. خب این میگه من یادم نیست. یک صحنه ای باید باشد که هیچ کسی نتواند بگوید من یادم نیست. اگر کسی یادش نباشد معذور است، حد اقلش این است که میگوید من یادم نیست. بسیار خوب، اون چرا که سعی کرده است میبیند، چون خود اون سعی را میبیند لذا نمیتواند انکار بکند، متن عمل را میبیند. ولی یا لیترا یا ویلترا مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احساها، اقرار میکند و همه کار هم مال من است. بله اتاب، بله قرض این کتاب اعم از آن چیزیست که با این قلم قراردادی نوشته می شود که کتاب ظاهریست، کتاب تدوینیست، یا اون که در نظام تکوین ثابت می شود که فرمود ما اصاب کنیم مصیبت این فر ارض ولافی انفسیم لافی کتاب من قبل نبره، قبل از این که با اینها را به عالم طبیعت بیاریم اونجا تثبیت کردیم. این چه نیست که کتاب یعنی یک صفحهی که درش نوشته بشود که فرون حادثه اتفاق می افتد، حالا یه بارسی یا عربی، این که قرارداد است. متن عمل وقتی در جای تثبیت شد این میشه کتاب. اقرا کتابا که کتاب و نفس کل یوم علیک حسیبا. خب اگر طور کتاب یعنی نوشته های ظاهری، خب چطور کتاب و نفس کل یوم علیک حسیبا؟ یادش نیست. باید این مکتوب چیزی باشد که انسان وقتی او رو نگاه میکند متن عمل را ببیند و بیابد، لذا جا برای انکار نیست. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا. بله اما بتکلمونا ایدیهم و تشهدو ارجلهم، ما اجازه حرف زدن به کسانی که در دنیا نباید حرفی رو میزدن زدن این دهن رو بستیم. حالا تو خود شهادت لسان هم یک مشکلی است در قرآن که گاهی میفهمد ما دهن را میبندیم و تو کلمونا ایدیهم و ارجلهم، گاهی میفهمد و تشهدو السنتهم. مرحوم امین الاسلام و دیگران در جمع این دعایی مقدار به زحمت رو دادن که چطور یک جا خدا هم فرماید به این که دهن را ما مهر میکنیم دست و پا شهادت میده، در جای دیگر میفهمد به این که زبان شهادت میدهد و تشهدو السنتو. آیا این موقف ها فرق میکنند که در یک موقف دهن بسته است و دست و پا شهادت میده و در موقف دیگر دهن باز است و زبان شهادت میده؟ یا در همون موقفی که دهن بسته است زبان را از فضای کام بیرون می آورند، دهن را مه می کنند و زبان در بیرون فضای دهن شهادت می دهد که من به زحمت افتادن اینجا حل کنم. بر تقدیر هم زبان شهادت می دهد، هم اعضا و جوارح شهادت می دهد. مهم آن است که اینها چون شاهدند معلوم می شود اینها طرف حساب نیستند. طرف حساب خود آدم است، نه اعضا و جوارح او، نه دست و پای او. چون اگر اینها متهم بودن، یعنی زبان، اعضا و جوارح متهم بودن، اینها اگر سخن می گفتن باید گفته می شد اینا اقرار کردن، در حالی که سخن از شهادت اینهاست نه اقرار اینها. اگر متهم اصل گناه را بپذیرد میگن اقرار کرد. دیگری اگر درباره متهم سخن بگوید میگوین شهادت داد. پس اگر کسی با زبان حرف بدی زد یا با دست و پا هم کار بدی انجام داد، دست یا زبان گناه نکردند. این جان آدم است که گناه میکند. دست بیگانه از انسان است، اعضا و جوارح بیگانه از انسان هم. این بیگانه ها وقتی درباره گناه انسان سخن میگویند میشود شهادت. وقتی خود انسان درباره گناه خودش سخن میگوید میشود اعتراف، فاعترفوا بذنبهم سوقا لاصحاب السعیر. تا اینجا حلش آسان است. یه قدری که آدم جلوتر میرود میبیند که غرق میشود. تا اینجا میشود فهمید که دست ابزار است، چشم ابزار است، اعضا و جوارح ابزارند. اگر انسان گناه کرد دست اقرار کرد میگن دست شهادت داد نه اقرار کرد. ولی یه قدری که جلوتر میریم میبینیم قرآن همون کاری که با اعضا و جوارح انسان دارد با قلب او هم دارد. قلب او یعنی همون روح او. فرمود لا تقوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فرمود چیزی را که عالمانه برای شما حل نشد نگویید، نشنوید و مانند آن، زیرا در قیامت چشم و گوش و دل مسئول آن هست. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فؤاد یعنی همون حقیقت قلب، یعنی همون حقیقت روح، که انسان با همون فؤاد حقیقت است، با همون قلب و روح حقیقت است. اون کلمه اول و دوم قابل فهم هست که ان السمع والبصر قبل از فؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در قیامت خدا سائل است، مأموران الهی سائلند، انسان مسئول است و سمع و بصر مسئول آن. مسئول آن یعنی چیزی که انسان درباره او زیر سوال می رود. در فارسی معمولا این کلمه از روی شخص در میاد، میگیم از فلان کس برس. ولی در تعبیر فصیح عربی این کلمه ان و از روی اون مطلب در میاد نه روی شخص. یعنی یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهل، یسالونک عن کذا و کذا، که شخص مسئول است، اون مطلب مسئول آن. در روایات هم ملازم فرمید که سألته عن کذا، از امام صادق علیه السلام پرسیدم از اون مطلب، که مطلب می شود مسئول آن، شخص می شود مسئول. این آیه سوره اسراء دارد به این که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی هر کدام از اینها مسئول آن هم و انسان از اینها سوال می شود. از انسان سوال می کنن که با گوش چه کردی، این قابل فهم است. با چشم چه کردی، این قابل فهم است. از انسان سوال بکنن با دل چه کردی، این درکش بسیار سخت است، چون حقیقت انسان همون قلب است، چیز دیگر که نیست. معلوم شود یه خودی هم در درون اون خود هست، اون کیه اون رو خدا میدونه. یه جانی هم فوق این فؤاد هست، که اگر کسی واقعا اون را بشناسد خدا خود را میشناسد. خب پس اصل قلب هم مورد سوال است. از انسان سوال میکنن با دل چه کردی؟ خب مسئول در اینجا کیه؟ وقتی قلب ما و حقیقت ما و روح ما را مثل چشم گوش مسئول آن قرار دادن و خود ما را زیر سوال بردن، خود ما کی هستیم؟ به هر تقدیر از اینها سوال میشود. کتابت هم در صحنه جان آدم قرار میگیرد. این صحنه روح که باز شد، انسان همه اعمال را حاضر میبیند، شهدای درون و بیرون هم تثبیت میکنند، رضا جا برای این کار نیست. این بخش تدودی روشن است، اما منده تتمه بحث که انسان چطور محصول کارهای گذشته ها را هم میبیند و نتیجه کارهای او را هم آیندگان او میبینند که بعد علاحده بحث بشود. الحمدلله.